الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبو القاسم المصطفى محمد. على اهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على اعدائهم اجمعين. قال الله الحكيم في كتابه العظيم: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه یحاسبکم به الله. در شبهای گذشته درباره آلودگی های روحی انسان و امراضی که در روح و جان آدمی ممکن است پدید بیاد و تبدیل به یک بیماری مزمن بشه و نهایتاً انسان رو به هلاکت و تباهی بکشاند، مطالبی رو عرض کردیم. اون چه که تا اینجا گفتیم درباره یک بخش از این آلودگی ها و امراض روحی بود، چون گفتیم نفس و روح انسان قوای مختلف داره. حالا این که این قوا و نیروهای نفس و روح آدمی چیه و تفاوتشون با هم چیه، ما خیلی وارد ریزبینی ها و موشکافی های علما نشدیم، چون اون خیلی اینجا به کار نمیاد، چون در حقیقت نفس و روح بین علما اختلاف است. فلاسفه یه نظری دارن، عرفا یه جور اظهار نظر کردن، متکلمین یه جور سخن گفتن. همونطور که در حقیقت نفس با هم اختلاف دارن، در مورد قوای نفس هم بینشون اختلاف. ما فارغ از اون اختلافات، اگر بخوایم قدر مشترک همه این حرفا رو بیان بکنیم و اون مقداریش که به کار ما میاد و ما باید بهش توجه بکنیم، عرض بکنم، این بود که به طور کلی نفس انسان، روح انسان، یعنی اون چیزی که غیر از بدنه، غیر از این جسمیست که ما میبینیم، روح انسانی دو تا قوه اصلی دارد. یه قوه ادراکی که مربوط به ذهن انسانه، مربوط به درک انسانه، حالا این خودش چند شعبه داره بمانه. یه قوه تحریکی، یعنی اون قوه و نیرویی که انسان رو به کار وامی داره، حالا یا میره کار خوب میکنه یا کار بد میکنه. روح آدم این مقدار رو دیگه باید بدونید، این مقدار دیگه خیلی نباید سنگین تلقی بشه که حالا مثلا بحثای، نه، من فقط میخوام عرض کنم بدانید روح آدم دو شعبه دارد. یه شعبش مربوط به درک و ذهن انسانه، یه شعبش مربوط به عمل انسانه. اولی رو میگن قوه ادراکی، دومی رو میگن قوه تحریکی. آدم یه چیزایی رو دریافت میکنه، یه چیزایی تو ذهن انسان قرار میگیره، حالا یا تو خیالش یا وهمش یا حافظش یا عقلش، حالا بماند اونو، و یه نیروی هم او رو وادار میکنه به این که به سمت انجام کارها بره، حالا یا کار خوب یا کار بد. اون قوه تحریکی انسانه. این پنج بیماری که تو این چند شب اینجا ما گفتیم همه مربوط به اولیه. بیماری ها و آلودگی های قوه ادراکی انسان، بیماری های روحی که مربوط به ذهن انسانه. یکیش جهل بود، یکیش شک بود، جهلم خودش هم جهل به اصطلاح بسیط، این که آدم نداند، و هم جهل مرکب، یعنی فکر کنه میدانه ولی نمیدانه. شک بود. سومی آرزوهای بلند و دور و دراز. چهارمی وسوسه. و پنجمی مکر و حیله و فریب. اینها تا زمانی که وارد کار نشدن در ذهن، اینکه آدم چیزی رو ندونه، جاهل باشه، عرض کردم خیلی چیزها رو آدم نمیدونه، ولی مخصوصا جهل به چیزهایی که در سعادت آدم دخیله، این یه بیماریه. کسی از دین اطلاع نداشته باشه، از چیزهایی که باعث هلاک انسان میشه اطلاع نداشته باشه، عقایدی که باید راجع به خدا و نبوت و معاد داشته باشه این عقاید رو بلد نباشه، احکام بلد نباشه، اینا همه یعنی مرض آلودگیه. اگر جهل، وسوسه، شک، آرزوی بلند بیاد منجر به گناه بشه، خب اون گناهانی که از این سرچشمه ها ناشی می شود خودش یه عذابهای مخصوصی داره. اینا سرچشمه های ذهنی گناهه. کسی که نادان است، احکام بلد نیست، ممکنه کاری بکنه. یا کسی که فکر میکنه میدانه و نمیدانه و زیر بارم نمیره یاد بگیره، یه کاری انجام میده که اون گناهه. کسی که آرزوی بلند داره، برای رسیدن به اونا خدای نکرده میره حق دیگران ضایع میکنه، تضییع حق دیگران میشه، به مال دیگران دست اندازی میکنه، خب اینا گناهه، اون گناهان عذابهای خودشو داره. ولی حتی اگر به مرحله اقدام و عمل هم نرسه، فی نفسه این که ذهن انسان با این امور درگیر باشه، این یه ظلمت و تاریکیه برای روح، ظلمت نفسانیست. لذا باید علاجش کرد. درسته خداوند متعال تا ما کاری نکنیم یقه ما رو نمیگیره، ولی به هر چیزی که در ذهن و قلب و روح ما بگذره آگاهه و به واسطه اون ما رو محافظه میکنه. و این توب دو ما فی انفسکم، همین آیه ای که اول سخنم گفتم، و این توب دو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسب کن به الله، چه اون چیزایی که در درونتونه آشکار بکنید، چه پنهان بکنید و آشکار نکنید، خدا شما رو مورد محاسبه قرار میده. یا در آیه دیگری خداوند متعال میفرماید لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، خداوند شما را با سوگندهای لغوتون، قسمهای الکی حالا مؤاخذه نمی کنه، ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، شما را با اونچه که قلبهاتون به دست آورده و کسب کرده حتما مؤاخذه میکنه. فکر نکنیم این آلودگی ها و ظلمت ها و تاریکی ها این ما راحت میشیم، مشکلی برای ما ایجاد نمیکنه. لذا باید به فکر چاره باشیم، علاج باید بکنیم اینا رو. حالا من یه دو سه راه برای معالجه این بیماری ها عرض میکنم، چون سوال میکنن یه عده که خب حالا چیکار بکنیم، این گرفتاری ها رو همه داریم، خب چه باید بکنیم، راه نشون بده. من قبل از این که یه سری راه های کلی برای درمان این بیماری ها عرض بکنم، فقط اینو بگم که وقت علاج همین الانه. اگر جوان، همین الان وقتشه. هرچه سن بالاتر بره جدا شدن از این تاریکی ها سخت‌تره. به فرمایش رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، آدم تا زمانی که این نهال در درونش تبدیل به درخت تنومند نشده میتونه ریشش رو بزنه. شما نگاه کنید یه نهای بذری که میکارید، این اگر رشد بکنه یه نهال کوچک بشه، خیلی راحت میتونید این رو از زمین، یه بچه هم میتونه اینو دست بکنه، دست بکنه از خاک بکشه بیرون. اما اگه این بمونه تبدیل به یک درخت تنومند بشه، این دیگه با جرثقیل هم نمیشه کشیدش بیرون. این ریشه میدونه، انقدر میره تو خاک. آدمی که سنش بالا میره، پیر میشه، به تعبیر امام راحل عظیم الشأن در یکی از آثارشون می‌فرماید آلت‌های شهوت و غضب در او ضعیف میشه. بیان امام، یه آدمی که پیر میشه به موازات پیری ابزارهایی که با اون میتونه شهوتش رو ارضا بکنه یا غضبش رو ارضا بکنه، این رو به ضعف میره. و من نعمره منکسه فی الخلق، ما اگر به کسی عمر دراز میدیم در آفرینش واژگونش میکنیم، یعنی از بالا میاد پایین. کسی که عمر طولانی داره در خلقش، در خلقتش، در آفرینشش میره تا یه جایی، بعد از اونجا شروع میکنه میاد به سرازیری، نیروهای انسان ضعیف میشه. و من نعمره و ننکسه فی الخلق، اگه ما به کسی عمر دراز بدیم اونو در خلقت و آفرینش واژگونش میکنیم، میفته تو سرازیری، یکی یکی نیروها و قوه‌های او ضعیف میشه. وقت امام میفرماید هرچه که انسان سنش بالا میره، چون ابزارهای شهوت و غضب در او فروکش میکنه، قوه وهمیه و خیالیش تقویت میشه وهمش و خیالش فعال میشن. یعنی چی میشه؟ یعنی میفته به چیزهایی که جبران اون کمبودو بکنه. جوان چون این ابزارها رو در اختیار داره، میاد هر وقت احساس بکنه که نیاز داره از این ابزارها استفاده میکنه، خودش رو تخلیه میکنه. لذا خیلی حب دنیا به معنایی که در قلب یک آدم مسن و پیر مرد جا میگیره نمیشینه. چرا؟ عقلن هم همینطوره، فکر میکنه زمان داره، توان داره، فرصت داره بهش برسه، میگه بعدن میرسیم. لذا خیلی جوان تو سنین جوانی مالندوزی نمی کنه، خیلی حب ریاست نداره، خیلی محاسبه‌گر نیست، حتی فتنه‌گر هم نیست، پیچ هم کمتر داره. جوان ها صافترن، باز بچه ها صافترن. بچه های کوچیک میگن حرف حق رو میخوای بشنوی، از هر حقیقت رو از بچه بشنو. بچه اهل این بازی ها نیست، بهش میگی بابات کجا رفته، میگه فلان جا. زنی میزنی میگی پدرت هست، میگه آره هست، ولی میگه بگو نیست. یه خوره سن که بالا میره این محاسبه ها تو زندگی وارد میشه. علت هم داره، انس با طبیعت، و اگر آدم هی به مرور این نفس رو اسیر بکنه بدتر میشه. امام رحمت الله علیه میفرماید پیر، آدمی که پیر میشه، چون اون قوای شهویه و غضبیه که در اوج بوده یه زمانی ضعیف میشه، قوه وهمیه و خیالیش تقویت میشه و خطرناک، لذا چسبندگیش به دنیا بیشتر میشه. سن آدم که بالا میره چسبندگیش به دنیا بیشتر میشه، میلش به ریاست، میلش به دروغ، به فتنه‌گری، به حیله‌گری، به مکر. لذا تأکید میکنم به هیچ وجه توبه و بازگشت رو به فردا نیندازیم. تازه اگر فرصت بکنیم، خدا بهمون وقت بده، سخت‌تر میشه، سخت‌تر میشه کار. همین الان، همین امروز باید به فکر چاره بود. البته این به این معنی نیست که پیر مردا مایوس بشن، خود این که مایوس بشن بگن پس دیگه فایده نداره، اینم کار شیطانه. نه، هیچ کس مایوس نباید بشه. من میخوام بگم توی سنینی این اصلاح، این درمان، این بیرون آمدن از ظلمت و تاریکی نفس راحت تره. خیلی امام رحمت الله علیه توی سخنرانی ها، کتاب ها، هی میگه تا جوانی خودتون رو بسازید. این جمله رو به حضرت آیت الله نور مفیدی که در یکی از ملاقات هایی که با امام داشتم فرموده بودن، ایشون عرض کرده بودن به امام که یه توصیه ای به ما بکنید، امام همین جمله رو فرموده بودن، تا جوانی خودتون رو بسازید. این ریشش تو آثار ایشون هم هست، چون وقتی که انسان سنش بالا میره واقعا کار سخت میشه، قوای جسمیش ضعیف میشه، اون قوای وهمیه و خیالیش تقویت میشه و اونا که تقویت بشه هی ببینید این چیزایی که من گفتم، این بیماری ها، آرزوهای بلند، وسوسه به اشکال دیگرش و خطرناکترش تو سنین بالاتر هست. لذا من تأکیدم اینه، به جوانها مخصوصا واقعا فکر نکنن حالا وقت دارن بگن ما هم پیر بشیم حالا عابد میشیم زاهد میشیم توبه میکنیم. نه، معلوم نیست این فرصت پیدا بشه. مرگ که البته خبر نمی کنه، تازه اگرم مرگ سراغ آدم نیاد این به هر حال مثل یه قدهی که هی بمونه، هی بزرگتر بشه، هی ریشه بدونه تو بدن. چقدر جراحی سخته یه قده کوچیکو با یه عمل جراحی سرپایی از بدن در میارن، اما یه قده اگر هی بره شاخ و ریشه توی جاهای بدن ایجاد بکنه، قهرن جراحیش خیلی سخت تره، دردش هم بیشتره. درد توبه، درد بازگشت، سختی برگشتن به راه مستقیم در سنین بالاتر خیلی بیشتره. لذا این آلودگی ها اینها باید درمان بشه. حالا چه کار بکنیم؟ اینا هر کدوم یه درمان های اختصاصی داره، یه علاج کلی. من الان دیگه فرصت نیست درمان های اختصاصی دونه دونه اینا رو به هم بیان بکنم، خیلی سریع و فهرستوار یه نسخه که علمای بزرگوار اخلاق برای مبارزه با این آلودگی ها پیچیدن من عرض میکنم و سریع هم ازش عبور میکنم. یک راه برای درمان این آلودگی ها معاشرت و همنشینی با نیکانه، با خوبان، با آدمایی بد و گرفتار این آلودگی ها نباید قاطی شد. این یه مسئله خیلی مهمه. خیلی ها میگن آقا به فلانی دوست نشو، مخصوصا تو مسئله اعتیاد میگه بابا این دوست معتاد پیدا کنی بیچارت میکنه. میگه من کاری ندارم، من فقط باش نشست و برخواست میگم در یه حدی با هم یه ساعت میریم بیرون و میاییم. اما این نیست. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید مثل همنشین خوب مثل عطاره، کسی که عطر میفروشه. میگه همنشین خوب مثل عطاره که اگر شما پیشش بری عطرم بد نده و از عطر خودش به تو نزنه، ولی همینقدر که تو مغازه عطاری میری وقتی میای بیرون بوی عطر اون رو میگیری. و مثل هم نشین بد مثل آهنگره. این حالا آهنگر، ما نمیخوام به آهنگر بگیم آهنگران مثلا، نه شغل رو میخوام بگم. میگه مثل آهنگره. قدیم آهنگرها کوره داشتن، آتیش داشتن و این چیزایی که میخواستن درست کنن تو کوره آتیش میبردن و شکلش رو عوض میکردن و بالاخره میگه همنشین بد مثل آهنگره، وقتی میری تو با او همنشین میری و کنار او میری تو مغازش میری، اگر آتیشش تو رو نسوزونه حداقل بوی آهن، بوی بد آهن تو رو میگیره. همنشین این آیون، جوانها، دخترها، پسرها، همنشین، آدم چه بخواد چه نخواد به آدم رنگ میده. من نمیگم با کسی که حالا از حالا فکر کنیم ما خوبیم همه بدن با همه قطع رابطه کنیم، نه، ممکنه اون آدم خیلی هم خوب باشه، اما وقتی یه مجموعه ایم که حجاب رعایت نمی کنن، بخوای نخوای اثر میذاره، به خدا اثر میذاره. بگه آقا من حجابم به خودم رعایت میکنم، و حالا نه آقا جون، اثر میذاره. مثل اون تشبیه و تمثیلی که پیامبر کرد، اگر دائما به یه عده رفت و آمد کنی که مقید به حجاب نیستن، این کم کم آرام آرام اثر میذاره. اگر با کسانی دائما رفت و آمد کنی که به نماز اهمیت نمیدن، به خدای نکرده اهل شرب خمرن، اهل دروغن، اهل مکرن، اهل هزار چیز هستن، ای نگو بابا من در یه حد هفته یه بار میبینمش. همنشین اثر داره. یک راه درمان این آلودگی های روحی معاشرت با نیکان و اهل دل، با خوبان، با آدمای صاف و بیشیل و پیله. میبینی طرف خیلی پیچیده است، مکاره، خیلی باش نشین. میبینی آدم جاهل و احمقه، بابا نشست و برخواست با آدم احمق، اون آدم اثر میذاره. این روایت داره آدم اگه زیاد با یه آدم احمق بشینه باشه، اون همغش به یه نوعی به آدم سرایت میکنه. یه آدمی که دائما شک میکنه، میگه برو بابا این حرفا چی، این حرفا حرفایی که آخونده از خودشون داره بردن، مسلمات و قطعیات رو انکار میکنه، این اثر میذاره. شک در همه چیز، از خدا و قیامت و مبدأ و معاد گرفته تا عزاداری بر امام حسین و گریه بر امام حسین رو شک بکنه و نمیدونم شک دارم. این الان مثلا خیلی هم زیاد شده. همنشین هم فقط همنشین زنده نیست، این موبایل هم شده همنشین، الان این تلگرام هم شده همنشین، و الان در صدر همنشینان انسانه. خیلی هم خوبه. این تکنولوژی است که امروز، اگر من یه وقتی فکر میکردم اگر این تلگرام و این واتساپ و نمیدونم این شبکه‌های اجتماعی زمان امیرالمؤمنین بود، هیچ وقت معاویه نمیتونست اینجوری بیاد ذهن مردم رو به هم بریزه، حصر فرهنگی بکنه، شام رو نذاره یک محدث وارد شام بشه و هر چه بخواد دروغ بخورده مردم شام بده، که اون وقت ببینید چه ذهنیتی پیدا میکنه. اینا فواید داره ولی خطرات هم داره. اینا همنشینه. خب تو اینا خوباشو انتخاب کنید، همنشین خوب انتخاب کنید. خیلی از مشکلات از همین جاها شروع میشه. حالا من تو اون بحث وسوسه است میخواستم اشاره بکنم که چه فجایعی از وساوس حاصل شده در همین همنشین ایجاد شده، چه فسادهایی ایجاد شده. پس راه اول پرهیز از معاشرت با آدمای آلوده روحی. شما چطور اگه بفهمی یه کسی بیماری مصری داره ازش اجتناب میکنی؟ چرا این حساسیت راجع به بیماری های روحی نیست؟ من شب اول گفتم بیماری های روحی همش واگیر دار، بیماری های جسمی بعضیش واگیر داره بعضیش نداره. آلودگی روحی بلا استثناء واگیر دار است، منتها زمان سرایتش طولانی تره، به سرعت آنفولانزا سرایت نمی کنه. این یک. دو، تفکر و تأمل درباره این آلودگی ها، واقعا یه خورده درباره این آلودگی ها فکر کنیم، شناختمون راجع به این مرض ها بیشتر کنیم. همطور که ما وقتی یه بیماری بهش گرفتار میشیم سعی میکنیم راجع بهش اطلاعات پیدا کنیم، راجع به این با بیماری هم شناختمون رو بیشتر کنیم، تأمل کنیم خطرات این بیماری ها و آلودگی های روحی رو، خطرات جهل و خطرات شک و خطرات وسوسه رو، خطرات آرزوهای بلند و خطرات مکر رو، اینا رو دربارش تأمل کنیم. وقتی تأمل کنیم، وقتی به این برسیم که بابا خداوند متعال مکر انسان را برای دیگران به خودش برمیگردونه، یه خورده دست و پامون، یه خورده ذهنمون از این نقشه کشی ها خلاص میشه. وقتی بدونیم بابا این نقشه ای که داریم کشیم فردا نقشه این چاه و چاله فردا گریبان خودمونو میگیره، یه خورده ملاحظه میکنه. تفکر و تأمل و شناخت پیدا کردن راجع به این بیماری ها. سوم، مقابله و مبارزه به این صورت که ما خودمون رو به ضد این بیماری ها آراسته بکنیم، یعنی واکسن بزنیم. خوب دقت کنید، من حالا برای اینکه این بیشتر روشن بشه اینا رو باید واقعا جدی بگیریم و شوخی نداره. مثلا جهل یکی از این بیماری های ذهنی و روحیه. خب واکسینه شدن در برابر این بیماری چیه؟ ریشه‌کن کردنش، ولی ریشه‌کن در حدی که میتونیم، اینه که بریم دانش پیدا کنیم، بخونیم، حرف حق گوش بدیم، وقت بذاریم برای دانستن. در روایتی از امیر المؤمنین علیه السلام وارد شده می فرماید، یه روایت طولانی این جمله شالا مد نظر من است، که ان طلب العلم اوجب علیکم من طلب المال. اون علمی که به سعادت انسان مربوط میشه، طلبش، جستجوش از طلب مال واجبتره. طلب مال برای چیه؟ مال برای این کسب میکنیم که یه زندگی آرامی داشته باشیم، بالاخره حوائجمونو تو این دنیا محتاج کسی نشیم، بالاخره معاش و مسکن و نمیدونم اینا رو. میفرماید طلب علم از طلب مال واجب تره. اگر گرفتار جهل مرکبیم، یعنی نمیدونیم، حالا خب میگم مشکلی نیست که کسی که جهل مرکب داره یعنی نمیدونه، ادعام خیلی داره، اینو باید متوجه ریشه های این جهلش کرد. آدمایی که جهل مرکب دارن یا مقلدن یا متعصب، باید ریشه های این جهلشون رو زد. اگر دچار شک میشیم، تلاش کنیم این شکمون رو برطرف کنیم و تبدیل به یقین بکنیم. ما به یقین امیر المؤمنین نمیرسیم. او میفرماید لو کشف القطاع مزدت تو یقینا. اگه همه پرده های این عالمم بره یک ذره به یقین من اضافه نمیشه. اینقدر یقین محکمی داره. لو کشف الغطا مزدد که یقینه. تو عالم ماده و طبیعت زندگی میکنه، این همه حجاب، میگه اگه همه این حجابا کنار بره یک ذره به یقین من اضافه نمیشه. او یقین خاص امیرالمؤمنینه. اما ما یه خورده تلاش کنیم این شکامونو تبدیل به یقین بکنیم. امام صادق علیه السلام میفرماید ان العمل الدائم القلیل علی الیقین افضل عند الله تعالی من العمل الكثير علی غیر یقین. عمل کم دائمی که بر اساس یقین باشد نزد خداوند تبارک و تعالی از عمل کثیری که بر غیر یقین استوار شده باشه ارزشش بیشتره. اگه یه نماز با یقین بخوانی، یقین به اون معنای یعنی یقین داشته باشی به خدا، به این که تو بنده‌ای، به این که تو باید خضوع بکنی، به این که اون رب العالمینه، یه نماز با یقین ارزشش از چندین نماز بی یقین خیلی نزد خود خدا اینو بیشتر دوست داره. یا مثلا در مورد وسوسه، خب وسوسه خیلی واقعا سخت آدم، اینا که من دارم میگم ممکنه شما بگید آقا اینا سخته، جدا شدن از اینا سخته. بله، حفت الجنت و بالمکاره و حفت النار و بالشهوات. بهشت با سختی و ناملایمات همراهه، آتش با شهوت و راحتی شهوت همراهه. بله، اگه میخوای آدم این مقدار سختی هم به خودش نده، خیلی خوب سختی نده، سختی داره دیگه. اینا رو هی بخوای مراقبت کنی سخته، بیمارداری و تیمارداری سخته. اگه بخوایم بگیم بابا ولش کن اینقدر اینجوری، ما اگه اینجور باشه که به هیچ چی نمیرسیم، خیلی خوب بهشت رو میخوای. حالا تازه بهشت درجات عالیه، بهشت تو بهشت انقدر مراتب و درجات داره، این سختی داره. حفت الجنت و بالمکاره و حفت النار و بالشهوات، آتش همراه با شهوت، پیچیده شده با شهوت، و بهشت با سختی. این وسوسه ها اینا رو ببینید، مبادی وسوسه رو باید جلوش گرفت. ببینید وسوسه از کجا شروع میشه؟ من دیشب مفصل گفتم، چون این مسئله ایست که برای من نوشتن همین امروز یه خانومی برای من نوشته و شکایت از همین حضور در همین شبکه‌های اجتماعی و بلایی که داره سر زندگیش میاره. احکام محرم و نامحرم خب درسته ماله، اما این که شیطان میگه آقا هر جایی که خلوت باشد یک زن و یک مرد نفر سومش منم، این آقا شوخی نیست. تو این شبکه‌های اجتماعی پیام خصوصی میده، اولش خیلی محترمانه مؤدب، این خیلی داستانا سر این پیش اومده ها، خیلی پیش اومده، پیام محترمانه با سلام و خیلی رسمی و عرض به حضور شما پاسخ و یه مشکلی طرح میکنه. مشکل ممکنه یه سوال علمی باشه، پزشکی باشه، نمیدونم یه مشکل روحی باشه، اما این امتدادش و استمرارش همون شیطانی است که گفتم از جوانب مختلف میاد. به این آیه دقت کنید، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. خداوند متعال به پیامبر میفرماید بگو میخوای من به شما خبر بدم از زیانکارترین مردم، اونهایی که سعیشون در دنیا تباه شده، یعنی پوچ، اما خودشون گمان میکنن کارهای خوب کردن. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اولش میگه من دارم کمک میکنم، این بیچاره یه آدم گرفتاره، از من تقاضای کمک کرده، من دارم راهنماییش میکنم تو همین شبکه‌های اجتماعی، میگه من دارم راهنماییش میکنم. خب یه بار، دو بار، سه بار، یه دفعه بعد 6 ماه، 1 سال که میگذره، ببینه نه دیگه اون برخورد رسمی نیست، راحت میشن، اون وقت اینجا وسوسه ها شروع میشه. اگر اولی که شیطان داره آدم رو وسوسه میکنه وارد این وادی همونجا ببره، بسیار راحت تره تا بذاره 1 سال بعد که علقه های عاطفی ایجاد میشه و اون وقت دیگه جدا کردنش سخته. زندگی ها سر همین چیزا متلاشی شده، طلاقه های بسیاری سر همین چیزا اتفاق افتاده. شما برید نگاه کنید تو این پرونده هایی که وجود داره. خب اگه ما بخوایم هم با وسوسه مبارزه کنیم هم به روش عادی و متعارف خودمون ادامه بدیم، نمیشه. همین کارهایی که تا حالا میکردیم ادامه بدیم، در این حال بخوایم با وسوسه مبارزه کنیم. چشم ما، ببینید اینا اون منفذها و پنجره های ورود این چیزها در ذهن ماست که وسوسه شیطان رو زمینش رو فراهم میکنه و تشدید میکنه. چشم ما صحنه‌هایی رو که میبینه، گوش ما چیزایی که میشنوه. این همه میگن مواظب چشم باشید، مواظب گوش باشید، هر چیزی رو نبینید، هر سخنی رو نشنوید، هر چیزی رو نخورید. این ابزارهایی است که قدم به قدم ما رو وارد یه فضای غیر قابل بازگشت میکنه. در مورد، چون وقت گذشته دیگه، حالا در مورد آرزوهای بلند و مکر هم همینطور. آرزوهای بلند سرابه، روایت داره، آیا آدم به سراب دل میبنده؟ باید در مقابلش سعی کنه آرزوهاش رو کوتاه کنه. اگر نقشه کشی و توطئه میاد سراغش، این ناشی از یه ریشه هایی، سعی کنه در وجودش خیرخواهی رو نسبت به مردم، میبینی داره میلغزه، میبینی داره دوستت، همکارت داره میلغزه، به جای این که بیای اینو یواشکی یه راهی پیدا کنی بری در اختیار 4 تا آدم بذاری که آبروش بره، خیرخواهی کن، یه جوری بهش بفهمون که داری یه همچین کاری میکنی. خیرخواهی رو به جای مکر بنشانیم، یقین را به جای شک بنشانیم، علم و معرفت را به جای جهل بنشانیم، آرزوهای کوتاه و امیدهای درست را به جای آرزوهای بلند بنشانیم و با شیطان در برابر وسوسه ها مبارزه کنیم. و آخرین راه حل که در حد 1-2 دقیقه عرض می کنم و دیگه عرضم رو تمام می کنم، این که هر شب، هر روز خودمون رو محاسبه کنیم، مؤاخذه کنیم، رها نکنیم، چک بکنیم هر شب، ببینیم که ذهن ما، روح ما چند درصد و چند درجه گرفتار این آلودگی ها شده. 5 دقیقه، 10 دقیقه مرور بر افکار، حالا اعمال جداست، مرور بر افکارمون بکنیم، افسار فکر و ذهنمون رو دست خودمون باید بگیریم. این فکر و ذهن اگر رها بشه، قوه خیال اگر حرکت بکنه موتورش، قوه وهم انسان اگر چرخش شروع بکنه به چرخیدن، این معلوم نیست، یا بال پروازش به حرکت در بیاد، معلوم نیست آدم رو کجا ببره. اما اول کار مسلط بشیم، افسار بهش ببندیم و این افسار رو بگیریم دست خودمون. وقت گذشته، من اون چه گفتم تازه بیماری های مربوط به قوه ادراکی انسان بود، مربوط به ذهن. یه بیماری های خطرناک روحی داریم که مربوط به قوه تحریکی انسان، اوصاف درونی، حالات درونی انسان، مربوط به قوه شهوت، مربوط به قوه غضب. که حالا اینا اگه عمری بود در آینده به اون امراض و به اون بیماری ها هم خواهیم پرداخت. من جدا از عالم اندیشمند و بزرگوار و متخلق و با صفا حضرت آیت الله نور مفیدی که اینجا زحمت شنیدن این سخنان و صبورانه این شبها، گاهی من طولانی هم صحبت می کردم، من که نمیدونم، میگن گاهی یک ساعت می شد دیگه. حالا به هر حال این زحمت رو به هر حال بر خودشون هموار کردن، من جدن عذرخواهی میکنم و حضور ایشون هم برای حقیر هم برای شما حتما مایه دلگرمی است و خدا رو شاکریم که خداوند متعال این وجود شریف و مؤثر و نورانی رو برای ما حفظ کرده و انشاءالله حفظ خواهد کرد. و دعای شما مردم، توجه شما مردم در ایام کسالت و بیماری ایشون حتما به درگاه خداوند متعال مؤثر بود و خداوند لطف و عنایت کرد، ایشون رو برای ما حفظ کرد و امیدواریم سالهای سال این وجود زیجود را، سایش رو بر سر همه ما مستدام بدارد. از شما هم عذرخواهی میکنم، بالاخره انسان ها به گردن هم حقوقی دارن، گاهی ممکنه اینجا یه مطلبی گفتم به کسی، به عرض به حضور شما، سنفی، گروهی، یه وقت حقی از اونها تضییع شد یا طولانی شد، بالاخره از این بابت هم عذرخواهی میکنم. اگر خداوند متعال عمری داد، توفیقی بود، سالهای آینده یا سال آینده بتونیم اون بخش بعدی این عرائض رو ادامه بدیم، از همه کسانی که اینجا این شبها زحمت کشیدن، هیئت محترم امنا، هیئت پیروان، خادمینی که اینجا در این خیمه عزای ابی عبدالله تلاش کردن، دیگه حالا من اسم همه رو نمیتونم ببرم، مادهین و ذاکرین اهل بیت و به هر حال همه و همه اونهایی که زحمت کشیدن، من از همشون به سهم خودم تشکر میکنم و تنها مزد و اجری که میتوانم بگویم برای اونهاست اینه که مزد خدمتگزاری در خیمه امام حسین رو انشاءالله از خود سید الشهدا بگیرن و این اعمال و کارها و خدمات ذخیره‌ای برای قبر و قیامت خودشون باشه و به امواتشون انشاءالله واصل بشود. امشب شب آخر این مجلس، شب شهادت سید الساجدین امام زین العابدین است. امام زین العابدین در کربلا 22 سال بیشتر نداشت. جوانی بود بیمار که خداوند، حکمت خدا و نظر خداوند بر این بود که این ذخیره بماند به عنوان ذخیره امامت که علم هدایت امت را بعد از سید الشهدا به دوش بکشد. خب این همه مصیبت ها رو روز عاشورا دیروز مثل دیروزی دیده بود، دیده بود که چگونه اسب بر پیکر بی سر ابی عبدالله میتاختند. این فریاد نحس عمر ابن سعد را شنیده بود: من ینتدب للحسن یوتعه فرسه. کیست که بیاد اسب بر بدن حسین بدواند؟ اونقدر روی این بدنها آمدند و رفتند اسبهای با نعلهای تازه که این بدنها به زمین چسبید. سر سید الشهدا رو زودتر فرستادن کوفه در مجلس. در دار الاماره عبید الله ابن زیاد نشسته بود با چوب به لب و دندان امام حسین میزد. زید ابن ارقم از اصحاب رسول خدا بود، اونجا یه نگاهی به این صحنه کرد، گفت عبید الله دیگه این کار رو نکن، من خودم به چشمان خودم دیدم که پیامبر بر این لب و دندان بوسه میزد. مثل امروز این کاروان را حرکت دادن از کنار کشته ها به سمت کوفه. وقتی این کاروان آمد از کنار کشته ها عبور کنند، این زنها و بچه ها مثل برگ خزان خودشون رو این پیکره ها انداختن. هر که یک پیکری رو در آغوش گرفته با او زمزمه می کند. حرکت دادن این کاروان را، آمدن وارد کوفه شدند و وارد بر عبیدالله. عبیدالله با حالت غرور و سرمست از پیروزی خطاب کرد به امام سجاد، گفت تو کی هستی؟ گفت انا علی ابن الحسین، من علی پسر حسینم. گفت خدا که علی ابن الحسین رو کشت. امام سجاد فرمود برادری داشتم که نام او هم علی بود و او را مردم کشتند. این گفتگو با جسارت تمام از طرف امام سجاد صورت گرفت که همونجا عبیدالله گفت خیلی دلیری میکنی، الان میگم برم گردنتو بزنن. که زینب کبرا اونجا اومد امام رو در آغوش گرفت، گفت همه برادران و فرزندانشون رو از من گرفتی، به خدا دیگه نمیذارم. امام سجاد تا 35 سال بعد از واقعه کربلا هر وقت چشمش به آب میفتاد گریه میکرد، عشق بی اختیار جاری میشد از چشمانش، تا اینکه توسط یکی از خلفا به زهر کینه به شهادت رسید. اون روزی که امام سجاد به شهادت رسید، مدینه قوغا شد، ماتم برپا شد، عزا برپا شد، تشییع با شکوهی کردن و
اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. امروز عمر صد دستور داده همه کشته های خودشونو جمع کردن، یکی یکی کفن کردن، نماز خوندن، اما این پیکرها اوریان در صحرای کربلا زیر آفتاب. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. من چون این شبها معمولا متصل به ذکر مصیبت مادهین میشد فرصت دعا نمی کردم، امشب شب ختم این جلسه است، یه چند تا دعا می کنم انشاءالله از ذکر توسل بهرمند خواهید شد. خدایا پروردگارا به ما توفیق نجات از ظلمتهای نفسانی عنایت بفرما. خدایا به ما توفیق علاج و درمان آلودگی ها و امراض روحی و نفسانی عنایت بفرما. خدایا سید الشهدا را در این امر به کمک ما بفرست. خدایا این مجالس و محافل و این گریه ها به ما کمک در نورانیت و نجات از ظلمانیت نفس عنایت بفرماید. خدایا خداوندا تو را به امام حسین، تو را به خون گلوی امام حسین به ما توفیق مبارزه با نفس و وساوس شیطانی عنایت بفرما. خدایا دلهای ما را از مهر و محبت خودت مشهون بفرما. شیطان و فرزندان شیطان را از ما ناامید بگردان. خدایا این قلیل توسلات به کرمت قبول بفرما. این توسلات را ذخیره قبر و قیامت ما قرار بده. خدایا خدمتگزاران به دین و آیین و مملکت، علما، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت محافظت بفرما. دشمنان اسلام، دشمنان انقلاب، دشمنان این مملکت نیست و نابود بگردان. قلب مقدس امام زمان از همه ما راضی و خوشنود بفرما. ثواب و بهره ای از این گریه ها و عزاداری ها، از این اطعام ها که توسط بانیان محترم صورت گرفته به روح اموات، اموات این جمع، اموات شهدا، اموات بانیان از سایه قائد و واصل بفرما. خدایا امام راحل عظیم الشأن ما درجاتش عالی است، متعالی، بفرما. همه مرزا را شفا عنایت بفرما. مریض منظوری است، التماس دعا دارد، خاضعانه خاشعانه از خداوند متعال درخواست میکنیم خدایا این مریض به حق خودت شفای عاجل عنایت بفرما. بالنبی باشد.